سلام به شما، خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم یه نگاه دقیق و البته کاربردی بندازیم به یکی از بحثای داغ این روزا، موضوعی که احتمالاً زیاد شنیدین یا حتی درگیرش هستین: مالیات بر عایدی سرمایه. اگه شما هم تو بازارهای مختلف مثلا مسکن، خودرو، طلا یا حتی ارز فعالید، یا شاید هم تازه به فکر ورود به این بازارها افتادید، خب فهمیدن این قضیه مالیاتی براتون واقعاً کلیدیه. ما یه مقاله رو بررسی کردیم که سعی کرده خیلی ساده و روان جنبه‌های مختلف این مالیات رو توضیح بده. هدفمون تو این گفتگو اینه که کمک کنیم شما سریع و دقیق بفهمید این مالیات اصلا چی هست، چرا دولت‌ها میرن سراغش، و از همه مهمتر چجوری میتونه روی تصمیم‌های مالی و سرمایه‌گذاری خود شما تأثیر بذاره. خب پس بزن بریم ببینیم داستان چیه. اول از همه این مالیات بر عایدی سرمایه یا اونجور که خارجی‌ها میگن کپیتال گینز تکس دقیقاً یعنی چی؟
اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، ببینید، این مالیاتیه که به سود حاصل از فروش یه دارایی تعلق میگیره. یعنی شما یه چیزی رو میخری، یه مدتی نگهش میداری، بعد گرونتر میفروشیش. به این تفاوت قیمت خرید و فروشت که میشه همون سود شما، میگن عایدی سرمایه. مالیات بر عایدی سرمایه هم خب در واقع یه درصدی از همین سوده که باید به دولت بدی.
آها، پس یعنی خود داشتن یه چیزی مالیات نداره، خریدنش هم همینطور. فقط وقتی میفروشی و سود میکنی اون سود است که مشمول میشه. حالا سوال اینه که چرا دولت‌ها، نه فقط ایران، خیلی جاهای دیگه دنیا هم هست، اصلا به فکر گرفتن همچین مالیاتی میفتن؟ هدفشون چیه واقعا؟
سوال خوبیه. ببینید، معمولا چند تا هدف اصلی پشت این قضیه هست. شاید مهمترینش مخصوصا تو شرایط اقتصادی مثل کشور ما اینه که جلوی سوداگری و سفت بازی های خیلی شدید رو بگیرن. منظور از سوداگری چیه؟ همون خرید و فروش های پشت سر هم و کوتاه مدت دارایی است. نه واسه این که ازش استفاده کنی یا بلند مدت سرمایه گذاری کنی، نه، فقط برای اینکه از نوسان قیمت سود سری بگیریم. این کار خب میتونه حباب درست کنه، بازارها رو بی‌ثبات کنه، مخصوصا بازار مسکن و خودرو که خیلی حساسن. این مالیات سعی میکنه با کم کردن سود خالص اینجور معامله جذابیتشون رو بیاره پایین.
یعنی یه جورایی هزینه اون کار رو بالا میبره که شاید طرف بیخیال شه. هدف دیگه ای هم داره؟
بله، هدف دوم که خیلی هم روش مانور میدن بحث کمک به توزیع عادلانه تر ثروته. منطقش اینه که وقتی قیمت یه سری دارایی ها مثلا زمین و ملک همینجوری سر به فلک میکشه، اونایی که اینا رو دارن خیلی پولدارتر میشن بدون اینکه لزوما کار تولیدی خاصی کرده باشن. میدونید، مالیات بر عایدی سرمایه میگه خب یه بخشی از این سود که شاید خیلیش هم به خاطر تورم یا شرایط کلی اقتصاد بوده، باید از طریق مالیات برگرده به جامعه، صرف خدمات عمومی بشه، بهداشت، آموزش یا مثلا به قشر کم درآمد کمک بشه.
و گفتید هدایت سرمایه ها، اون چجوری اتفاق میفته؟
اونم میشه هدف سوم، کم کردن جذابیت سرمایه گذاری تو بخش های غیر مولد و هل دادن پول به سمت بخش های مولد اقتصاد، مثلا تولید، صنعت، شرکت های دانش بنیان. وقتی سود کردن از خرید و فروش ملک و طلا و دلار سخت‌تر میشه، یعنی مالیات داره. امید هست که یه بخشی از این پولها به جای اینکه اونجا پارک بشن، برن سمت کارآفرینی، تولید یا حتی بورس که به اقتصاد کمک میکنن. البته اینکه چقدر واقعا این اتفاق بیفته خب جای بحث داره و به خیلی چیزا بستگی داره ها. ولی تئوریش اینه. این بحث ها همونطور که تو منبعمون اومده سال هاست تو ایران هست و همیشه کلی موافق و مخالف داشته.
خب پس اهمیت موضوع یکم روشن‌تر شد. ولی واسه شنونده ما، کسی که شاید یه خونه کوچیک داره یا مثلا یه مقدار طلا خریده که ارزش پولش حفظ بشه، چرا باید جزئیات این مالیات رو بدونه؟ چرا باید براش مهم باشه؟
چون دقیقاً همونطور که گفتید، این مالیات مستقیم میره تو جیب نتیجه نهایی سرمایه گذاری شما. یعنی اون سود خالصی که تهش به دست میاری رو کم میکنه. فرض کن شما حساب کردی روی سرمایه گذاری 20% سود کنی. اگه قرار باشه 10% این سود رو مالیات بدی، خب بازده واقعی شما کمتر میشه دیگه. پس اگه بدونی نرخ مالیات چقدره، چجوری حساب میشه، چه معافیت هایی داره، کمک میکنه وقتی داری یه چیزی میخری، پیشبینی دقیق تری از سود آیندش داشته باشی و تصمیماتت با چشم بازتر باشه.
یعنی اگه این مالیات رو تو محاسبات نبینیم، ممکنه کل تحلیلمون از سود یه سرمایه گذاری اشتباه از آب در بیاد.
دقیقاً. و تازه غیر از اثرش روی شخص شما، از نگاه کلی هم مهمه. اجرای این مالیات میتونه رفتار بازیگرای بزرگ و کوچیک بازار رو عوض کنه. ممکنه باعث شه مثلا آدما دارایی‌هاشون رو طولانی‌تر نگه دارن یا حجم معامله تو بعضی بازارها کم بشه. این تغییرات خودش روی قیمت‌ها و کل اقتصاد اثر میذاره. پس حتی اگه مستقیم خودت مشمول نشی، اثرات غیر مستقیمش ممکنه رو وضعیت اقتصادی شما هم تأثیر بذاره. واسه همین به نظرم آگاهی ازش برای همه فعالای اقتصادی لازمه، تو هر سطحی که باشن.
کاملا درسته. حالا بریم سراغ یه سوال مهم دیگه. این مالیات قراره رو چه جور چیزایی اعمال بشه؟ یعنی هر چی بخریم بفروشیم سود کنیم مالیات داره؟ مثلا من ماشینم و بعد چند سال استفاده بفروشم، گرونتر از اون موقعی خریدم، باید مالیات بدم؟
سوال خیلی مهمیه و جواب دقیقش بستگی به جزئیات قانونی داره که تصویب میشه، ولی معمولا تمرکز اصلی رو دارایی‌هایی که جنبه سرمایه گذاری دارن، یعنی چیزایی که هدف اصلی از نگهداشتنشون کسب سود از افزایش قیمته، نه لزوما مصرف شخصی.
تو طرحهایی که معمولا توی ایران مطرح بوده و منبع ما هم بهشون اشاره کرده، بیشتر چه دارایی‌هایی هدف بودن؟ چند تا دسته اصلی معمولا تو این طرح‌ها دیده میشه؟
اول و شاید از همه پرچالش‌تر املاک و مستغلاته، یعنی آپارتمان مسکونی، خونه ویلایی، زمین، حالا مسکونی، تجاری، کشاورزی، واحدهای تجاری، اداری، همه اینا. چون مسکن واسه مردم خیلی مهمه و بخش بزرگی از دارایی‌هاشونه، این قسمت همیشه حساسیت بالایی داشته و بخش معافیت خونه اول خیلی جدیه. دوم خودرو، مخصوصا این چند سال اخیر که قیمت خودرو خیلی بالا پایین شده و بعضیا به چشم کالای سرمایه‌ای بهش نگاه میکنن، خودرو هم تو طرح‌ها هست. البته معمولا واسه ماشین شخصی و مصرفی یه معافیتایی میذارن. سوم طلا، سکه و جواهرات. اینا که خب به طور سنتی ابزار حفظ ارزش پول بودن مقابل تورم و خرید و فروششون برای سود هم خیلی رایجه، پس معمولا تو لیست هستن. چهارم ارزهای خارجی، خرید و فروش دلار و یورو و اینها هم میتونه یه جور سوداگری حساب بشه و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه بشه. و پنجم اوراق بهادار و سهام. اینجا یکم فرق میکنه. تو خیلی از کشورها و طرح‌های پیشنهادی ایران هم برای اینکه سرمایه گذاری تو بورس رو تشویق کنن و به شرکت‌ها کمک مالی بشه، سود خرید و فروش سهام تو خود بورس یا معاف از این مالیاته یا نرخ خیلی خیلی پایینی داره. این یه استثنای مهمه که باید حواسمون بهش باشه.
پس باید خیلی حواسمون باشه که لیست نهایی و شرایط دقیق هر کدوم، مثلا چندمی ماشین یا چندمی خونه شامل میشه، تو خود قانون مشخص میشه. حالا فرض کنیم معلوم شد فروش یه دارایی خاصی مشمول مالیاته. چجوری حساب میشه چقدر باید مالیات بدیم؟ فرمولش خیلی پیچیده است؟
فرمول اصلی برای حساب کردن عایدی یا همون سود خیلی ساده است.
عایدی سرمایه مساوی قیمت فروش، قیمت خرید.
اما نکته مهم تو محاسبه خود مالیات اون نرخ، اون درصد است. مبلغ مالیات اینجوری به دست میاد. مالیات پرداختی مساوی عایدی سرمایه ضرب در نرخ مالیات. این نرخ مالیاته که میتونه متغیر باشه و یکم قضیه رو پیچیده کنه.
بذارید با یه مثال عددی اینو واضح تر کنیم. مقاله‌ای که داریم یه مثال خوب برای ملک زده. فرض کنیم شما 3 سال پیش یه آپارتمان خریدید 1 میلیارد تومان. حالا میخواید بفروشیدش و 1.5 میلیارد تومان میفروشید. سود و مالیاتش چجوری میشه؟
قیمت خرید 1 میلیارد. قیمت فروش 1.5 میلیارد. پس عایدی سرمایه میشه 1.5 میلیارد منهای 1 میلیارد. که میشه 500 میلیون تومان. حالا باید ببینیم نرخ مالیات چقدره. فرض کنیم طبق قانون اگه ملکی رو بین 2 تا 4 سال نگه داری و بفروشی، نرخ مالیاتش 10%. خب تو این حالت مالیات شما میشه 500 میلیون تومان ضرب در 10% که میشه 50 میلیون تومان. این 50 میلیون تومانی که شما باید به عنوان مالیات بر عایده سرمایه بدی و سود خالص شما از این معامله در واقع 450 میلیون تومان میشه.
آیا هزینه های جانبی معامله هم حساب میشه؟ مثلا پولی که به بنگاه دادیم یا هزینه دفترخونه واسه سند زدن.
این نکته خیلی مهمه و معمولاً تو قانون‌های پیشرفته تر اینو می‌بینیم. بله، منطقیش اینه که هزینه‌های لازم و مستندی که برای معامله کردی از اون عایدی کم بشه و مالیات روی سود واقعی تر حساب بشه. مثلا تو همون مثال قبلی، اگه شما 10 میلیون تومن هم خرج کمیسیون و انتقال سند کرده باشی، عایدی مشمول مالیاتت میشه 500 میلیون منهای 10 میلیون، یعنی 490 میلیون تومان، و مالیات 10% میشه 49 میلیون. اما اینکه دقیقاً چه هزینه‌های قابله و چه جوری باید ثابت بشه، اینا باید خیلی شفاف تو قانون و آیین‌نامه‌هاش بیاد تا جلوی سوء استفاده هم گرفته بشه.
پس محاسبه پایه ساده است، ولی جزئیاتی مثل هزینه‌های قابل کسب و مخصوصاً اون نرخ مالیات خیلی مهمن. شما گفتید نرخ میتونه متغیر باشه. چی باعث میشه نرخ کم یا زیاد بشه؟
چند تا عامل اصلی معمولاً روی نرخ مالیات بر عایدی سرمایه اثر میذارن. مهمترینش مدت زمان نگهداری داراییه. این یه ابزار خیلی رایج تو سیاست گذاری. معمولاً قانونگذار میخواد سرمایه گذاری بلند مدت رو تشویق کنه و خب سوداگری کوتاه مدت رو یه جوی تنبیه کنه. بنابراین نرخ مالیات برای چیزایی که مثلاً کمتر از یه سال نگه داشته شدن خیلی بالاست. گاهی حتی معادل مالیات بر درآمد افراد. و هرچی زمان نگهداری طولانی تر میشه، مثلاً بالای 2 سال، 5 سال، 10 سال، این نرخ پله پله کم میشه. حتی ممکنه بعد از یه مدت خیلی طولانی مثلاً 20 سال صفر بشه.
آها.
عامل دوم نوع داراییه. ممکنه نرخ‌ها برای همه چی یکی نباشه. مثلا همونطور که گفتیم برای سهام بورس شاید نرخ صفر یا خیلی کم باشه، ولی برای ملک یا ماشین نرخ بالاتری بذارن. عامل سوم تعداد دارایی‌هاست که میتونه نقش داشته باشه، مخصوصا تو بحث معافیت‌ها که الان صحبت می‌کنیم. مثلا فروش اولین خونه یا اولین ماشین ممکنه نرخ صفر داشته باشه، ولی برای خونه و ماشین‌های بعدی نرخ اعمال بشه. و چهارم مقدار خود عایدی یا ارزش داراییه. تو بعضی سیستم‌ها نرخ‌ها برای خود سودم پلکانیه، یعنی تا یه سقفی از سود نرخ کمتره و برای سودای بیشتر از اون سقف نرخ مالیات هم بیشتر میشه. اینم برای بحث عدالت مالیاتی انجام میدن.
اینکه نرخ به مدت نگهداری ربط داره خیلی جالبه. یعنی سیستم سعی میکنه فرق بذاره بین کسی که یه خونه میخره 10 سال توی زندگی میکنه یا نگهش میداره با کسی که هر 6 ماه یه بار داره خونه خرید و فروش میکنه. حالا با این حرفا راهی برای معاف شدن از این مالیات هم هست؟ یعنی خبر خوب هم داریم تو این قانون؟
بله حتما. ببینید، هیچ قانون مالیات بر عایدی سرمایه‌ای بدون معافیت‌های مهم منطقی نیست و نمیشه اجراش کرد. هدف این نیست که هر نقل و انتقالی مالیات بده. هدف اصلی همون کنترل سوداگری و افزایش عدالته. بنابراین یه سری معافیت‌های مشخص در نظر گرفته میشه تا هم نیازهای اساسی مردم تأمین بشه و هم به قشر متوسط و کم درآمد فشار نیاد.
این واسه شنونده ما خیلی مهمه که بدون احتمالاً چه چیزایی معاف میشن. میشه به چند تا از این معافیت‌ها رایج اشاره کنید؟
حتماً. رایج‌ترین و شاید مهمترینش معافیت مربوط به مسکن اصلی خانواره، یعنی اولین خونه‌ای که محل زندگی دائمی شما و خانوادتونه. معمولاً وقتی میفروشیدش از مالیات بر عایدی سرمایه معافه. البته این معافیت معمولاً شرط و شروط داره ها. مثلا ممکنه بگن باید حداقل چند سال، مثلا 2 یا 3 سال تو اون خونه ساکن بوده باشی، یا اینکه موقع فروش خونه دیگه‌ای به نام خودت یا همسرت نباشه. جزئیات این شرط ها خیلی مهمه تا جلوی سوء استفاده گرفته شه، ولی اصل معافیت خونه اول برای حمایت از حق مسکن و اینکه بازار قفل نشه، یعنی مردم از ترس مالیات خونه‌شون رو عوض نکنن، لازمه.
خب این خیلی خوبه. دیگه چی؟
یه معافیت دیگه معمولاً برای تعداد محدودی خودروی شخصیه. مثلا قانون ممکنه بگه فروش اولین یا دومین ماشین و هر کد ملی تو یه بازه زمانی، مثلا هر 5 سال، معافه. همینطور سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت دولتی یا اوراقی که تو بورس منتشر میشن هم معمولا از این مالیات معافن. این کارو میکنن که هم مردم پولشون رو تو بانک بذارن، هم منابع مالی از طریق بازار سرمایه بره سمت دولت و شرکت‌ها. یه مورد دیگه هم نقل و انتقالاییه که پولی رد و بدل نمیشه، مثل ارث، و هبه یعنی همون هدیه. وقتی شما یه ملکی رو ارث میبری، خود این انتقال مالیات بر عایدی سرمایه نداره ها. البته مالیات برای سرجای خودشه ها. ولی اگه بعداً شما اون ملک ارثی رو بفروشی، سودی که از زمان مالکیت شما تا زمان فروش ایجاد شده میتونه مشمول مالیات بشه. البته بازم با در نظر گرفتن معافیت مسکن اول و اینا. تعیین دقیق همین معافیت‌ها، سقف‌هاشون، شرایطشون یکی از حساس‌ترین بخش‌های قانون‌گذاریه. باید یه تعادلی پیدا کنن که هم جلوی فرار مالیاتی پولدارا رو بگیرن، هم به زندگی عادی مردم فشار نیاد.
بسیار عالی. پس تا اینجا دیدیم این مالیات چی هست، چرا میذارنش، رو چه چیزایی ممکنه بیاد، چطور حساب میشه و چه معافیت‌هایی هم میتونه داشته باشه. اما خب به نظر میرسه پیاده کردن همچین قانونی مخصوصا تو کشوری مثل ما با چالش‌های زیادی هم روبرو باشه. من به ما هم به این چالش‌ها اشاره کرده. یکم در مورد اینا صحبت کنیم.
قطعاً همینطوره. وضع و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه اصلاً کار راحتی نیست و کلی مانع و نگرانی جدی باهاش هست. یکی از بزرگترین چالش‌ها پیچیدگی اجرا و نیاز به زیرساخت اطلاعاتی خیلی قویه. یعنی دولت باید بتونه دقیقاً بفهمه هر کسی چه دارایی داره. خونه، ماشین، طلا، ارز و غیره و معامله‌هاشون رو رصد کنه. این یعنی نیاز به سامانه‌های اطلاعاتی جامع، وصل بودن این سامانه‌ها به هم، مثلا ثبت اسناد، پلیس راهور، بانک مرکزی، بورس و غیره و خب دسترسی اداره مالیات به این اطلاعات. ساختن همچین زیرساختی هم زمان می‌بره، هم هزینه داره.
با طبیعتاً هر جا مالیات باشه، بحث فرار مالیاتی هم پیش میاد دیگه. دقیقاً. چالش دوم همینه. بالا رفتن انگیزه برای فرار مالیاتی و دور زدن قانون. آدما ممکنه سعی کنن با روش‌های مختلف از زیر پرداخت این مالیات در برن.
مثلا به جای ثبت رسمی معامله ملک، قولنامه‌ای یا وکالتی کار کنن یا موقع ثبت سند قیمت رو کمتر از واقعیت بگن که بهش میگن قیمت آزاسی یا معامله طلا و ارز رو نقدی و خارج از سیستم بانکی انجام بدن. مقابله با اینها نیاز به نظارت هوشمند داره، هم ضمانت اجرایی قوی برای ثبت رسمی معامله ها و البته فرهنگ سازی.
یه نگرانی دیگه هم هست که معمولاً فعالای اقتصادی میگن اثر این مالیات رو خود بازار هاست. ممکنه باعث رکود بشه.
اینم نگرانی مهمیه. اثرات رکودی احتمالی روی بازارهای دارایی. بعضی کارشناسا میگن وضع این مالیات مخصوصا اگه نرخاش بالا باشه یا تو زمان بعدی اجرا بشه میتونه باعث حجم معامله ها تو بازارهای هدف مثل مسکن و خودرو خیلی کم بشه. فروشنده ها ممکن از ترس مالیات فروشاشون رو عقب بندازن، خریدارا هم شاید منتظر بمونن قیمتا بیاد پایین. این کم شدن معامله ها میتونه کسب و کارهای مرتبط مثل ساخت و ساز، بنگاه‌ها، خدمات و خودرو رو هم کساد کنه و موقتاً رکود رو بیشتر کنه، حداقل تا وقتی که بازار خودش رو با شرایط جدید وفق بده.
و روی جذب سرمایه‌گذاری خارجی چطور تأثیری داره؟
بله، اینم یکی از ملاحظاته. تأثیر روی جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی. اگرچه سرمایه‌گذارای خارجی بیشتر دنبال ثبوت اقتصادی و قوانین حمایتی و سود بلند مدتن، اما خب مالیات بر عایدی سرمایه میتونه سود احتمالیشون رو کم کنه. در مقایسه با کشورهای رقیب که این مالیات رو ندارن یا نرخ کمتری دارن، شاید جذابیت بازار ایران کمتر بشه. البته اینم بستگی به نوع سرمایه‌گذاری و بخشی که میان داره.
و میرسیم به چالشی که شاید از همه فنی‌تر و برای شرایط ایران خیلی حیاتی‌تر باشه. بحث تورم. چجوری میشه اثر تورم رو تو محاسبه سود در نظر گرفت؟
اینو واقعاً خوب اشاره کردید. این چالش کلیدی و شاید پاشنه آشیل اجرای موفق این مالیات تو اقتصادهای با تورم بالا مثل ایرانه. ببینید، فرض کنید شما یه خونه رو 5 سال پیش خریدید 500 میلیون تومان، امروز میفروشیدش 3 میلیارد تومان. سود شما روی کاغذ 2.5 میلیارد تومانه. اما تو این 5 سال قیمت‌ها به طور کلی یعنی تورم شاید 5 یا 6 برابر شده باشه. یعنی بخش خیلی بزرگی از این 2.5 میلیارد اصلاً سود واقعی نیست، فقط حفظ قدرت خرید پول شما بوده در برابر تورم. حالا اگه قرار باشه رو کل این 2.5 میلیارد مالیات گرفته بشه، انگار دولت داره از خود تورم مالیات میگیره، نه از سود واقعی. این هم عادلانه نیست، هم میتونه انگیزه هر نوع سرمایه گذاری بلند مدت رو از بین ببره.
راه حلی داره این مشکل؟ چجوری میشه تورم را تعدیل کرد؟
روش‌های مختلفی تو دنیا هست برای تعدیل تورمی آیدی سرمایه. ولی خب هر کدوم پیچیدگی‌ها و ایرادات خودشو داره. یه روش اینه که قیمت خرید رو شاخص گذاری کنن. یعنی اون قیمت خرید اولیه همون 500 میلیون تو مثال قبلی رو با استفاده از یه شاخص قیمت رسمی، مثلا شاخص بانک مرکزی، به ارزش روز حساب کنن و بعد از قیمت فروش کم کنن تا سود واقعی تری به دست بیاد. روش دیگه اعمال یه ضریب تعدیل روی خود آیدیه، یا اینکه نرخ‌های مالیاتی خیلی پایین‌تری برای نگهداری‌های بلند مدت بذارن که یه جورایی به طور ضمنی اثر تورم رو پوشش بده. انتخاب روش درست و اجرای دقیقش خیلی حائتیه، برای اینکه قانون هم عادلانه باشه هم به هدفش برسه. نیاز به کار کارشناسی خیلی دقیق داره.
پس موضوع واقعاً چند لایه است و پر از جزئیاته. اگه بخوایم یه جمع‌بندی از این بحث داشته باشیم، مالیات بر آیدی سرمایه رو چطور میشه خلاصه کرد؟ میشه گفت این مالیات یه ابزار مالیاتی مدرنه که خیلی از کشورها ازش استفاده میکنن با هدفهای مشخص. کنترل سوداگری‌های الکی، بیشتر کردن عدالت مالیاتی با گرفتن سهمی از سودهای کلان افزایش قیمت دارایی‌ها، هل دادن پول به سمت تولید و خب ایجاد یه منبع درآمد پایدار برای دولت.
اما اینکه چقدر موفق میشه به این هدف‌ها برسه خیلی بستگی داره به اینکه قانونش چقدر دقیق طراحی بشه، معافیت‌های لازم رو در نظر بگیرن، به چالش‌های اجرایی توجه کنن و مخصوصاً مشکل تعدیل تورم رو تو شرایط ایران حل کنن.
و برای شما به عنوان شنونده این بحث چه معنایی داره؟ یعنی چی برای شما؟
برای شما معنیش اینه که اگه تو بازارهای دارایی فعالید، از این به بعد باید خیلی دقیق‌تر اتفاقات مربوط به این قانون رو دنبال کنید. اینکه بدونید جزئیاتش چیه، کدوم دارایی‌ها مشمولن، نرخ‌ها چقدره، معافیت‌ها چیان، چه جوری حساب میشه، برای برنامه‌ریزی مالی و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری آینده‌تون کاملاً ضروریه. این قانون میتونه قواعد بازی رو تو بعضی بازارها عوض کنه.
دقیقاً. فهمیدن این چیزا به شما کمک میکنه تا استراتژی‌های بهتری برای مدیریت دارایی‌هاتون و حفظ و بیشتر کردن ثروتتون تو بلند مدت داشته باشید.
و شاید بد نباشه آخرش یه سوالم تو ذهن شما بذاریم که بعداً بهش فکر کنید. با توجه به همین چالش خیلی مهم تعدیل تورم که گفتیم و فرض کنید قانونی بیاد که شاید نتونه 100% اثر تورم رو از سود اسمی جدا کنه، شما به عنوان یه سرمایه گذار که میخواید هوشمندانه عمل کنید، استراتژیتون رو تو بازارهای مختلف، ملک، طلا، ارز، سهام، چجوری تنظیم میکنید؟ آیا فقط میرید دنبال بازارهایی که نوسان زیاد دارن تا سود اسمی بالایی بگیرید، حتی اگه بخش زیادیش تورم باشه و مالیات هم بهش بخوره؟ یا سعی میکنید برید دنبال سرمایه گذاری هایی که بازدهی واقعی، یعنی بالاتر از تورم، پایدارتری دارن، حتی اگه سود اسمیشون کمتر به نظر بیاد؟ و چجوری اثر مالیات احتمالی رو تو محاسبه بازدهی واقعی خودتون وارد میکنید؟ این سوالیه که جواب حاضری نداره و واقعا نیاز به فکر استراتژیک داره از طرف خودتون.
نکته خیلی خوبی بود. امیدواریم این بررسی تونسته باشه جنبه‌های مختلف مالیات بر آیدی سرمایه رو براتون روشن کرده باشه. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و با ما همراه بودید.